بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید صدر رحمت الله علیه، جلسه 132، مبحث اعتراضات عامه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين انتراب مردمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات البحر وأكرمني من نور الفحر. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. یه تیکی از بحث قبل باقی مون. بحث ما داری بود که چگونه میتوانیم جامعه ای رو در مقام تصویر بکنیم. برای تصویر جامعه که بتونیم بگیم که حدیث رفع رو حمل بکنیم بر اعم از شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، دو تا تصویر شد. یه تصویر رو جلسه قبل مورد بررسی قرار دادیم که بفرمایید که شیعی باشه که اعم باشه بر بگیم شیئی که اعم باشه از شبهه حکمی و شبهه موضوعیه. در پاسخ گفتن مشکل اینجا در اسناد، دو تا نحوه اسناده و این دو تا اسناد با هم دیگه جامعی ندارن. سعی کردن محقق اصفهانی اشکال رو پاسخ بدن، آیت اشکال رو تصحیح کردن و تقریب کردن و گفتن پاسخ محقق اصفهانی درست نیست. بعد آیه صد از آخر گفتن که بهتره که بگیم اسناد رفع هم مجازیه، حتی اسناد به تکلیف هم اسناد مجازیه. بخاطر این گفتن رفعش رفع ظاهری و واقعی نیست به نظر میرسه. خب این حرف هم تو جلسه قبل گفتیم. بحث تصویر دومی که در مقام مطرح میشه این که میفرماین که جامعه رو تکلیف بگیریم. جامعه رو که تکلیف بگیریم یعنی هم شامل جعل بشه به عنوان این که تکلیف برای موضوع کلی مقدرات الوجوده، یا شامل مجعول هم بشه با ماهو تکلیف برای فرد محقق الوجود، یعنی فردی که الان در عالم خارج بالفعل شده و حکم برش تصویر شده. آیستن خیلی وقتا تو خیلی از مشکلات و استصحاب هم همین میگن جای مختلف به بالاخره جایی که گیر کنن با تفاوت بین جعل و مجعول مشکل رو حل میکنن. حتی بعد اجازه آیستن گفتن تصویر میکنن که میگن عرف جعل رو تلقی میکنه، اون چیزی که عرف تلقی میکنه مجعوله. عرف همیشه حکم رو به ماهو مجعوله، میگه برای واجب نماز بخوانم، نمیگه واجب است در شریعت برای هر مکلفی که اذا زال علیه الوقت زوال وقت برش گذشت نماز بخونه. میگه بر من واجبه، میگه مستطیع شدم باید برم حج. این همیشه وجوب مجعول فعلیه بر خودش رو عرف انتظار و تلقی میکنه. خب بنابراین این جامعه تکلیف آیست با جعل مجعول خودش درست میکنه، هرچند این فرمایش ظاهرش اینه ما رو محقق عراقیه و محقق عراقی خودش تفکیک بین جعل مجعول رو قبول نداره. یعنی بالاخره برای کسی که این ادعا و تصویر دوم رو درست کرده طبق مبانی خودش درست نمیشه. ولی آیه صدق مبانی خودش رو مطلب رو درست میکنن، میگن ما که جعل مجعول قبول داریم دیگه. پس میتونیم بگیم تشبهات و شبهه موضوعیه او چیزی که مقدره و او چیزی که در واقع رفع شده او حکم شرعیه. در موارد جعل او جعل کلی او موضوع مقدره طول وجود، در موارد شبهات موضوعیه حکمیه که الان بالفعل در عالم خارج مکلف شک داره. مثل این که اگه شما نمیدونی که الان این مایه خمر هست یا خمر نیست، در شرب همین مایه شما شک داری. پس بنابراین آیست جامعه رو میگن اینجوری هم میشه تصویر کرد، هرچی ایشون تصویر اول رو هم پذیرفتن. از تصویر ثانی ان الجامع هو تکلیف و هو یشمل الجعل به وصفه تکلیفا للموضوع الکلی مقدر الوجود و یشمل المجعول به وصفه تکلیفا للفرد المحقق الوجود. فرد محقق الوجود هم الان به عنوان مجعول حکم داره. و فی شبهت الحکمیه یشک و فی تکلیف به معنی الجعل و به شبهت الموضوعه یشک و فی تکلیف به معنی المجهول و هازا تصویر معقول ایزن بعد الایمان به ثبوت جعل و مجهول که ما عرفت سابقا. وقتی شما جعل و مجهول رو پذیرفتی طبق مبنای جهنی میگن هازا تصویر معقول بعد الایمان، یعنی طبق مبنای مای آیسته دیگه بالاخره دوست. هازا تمام الکلام داریم، بس خیلی مهم نیست. امر ثانی که بحث خیلی مفصلیه، بیش از شاید 7-8 صفحه آیه تو حلقه ثانیه تفصیلا بحث پرداختن. آیه صد دیگه اینجا خیلی بنا ندارن دوباره برگردن، لذا حواله میدن به همون مطالب که تو حلقه ثانیه گفتن. تو حلقه ثانیه بحث دیگه که آیا قرینه برای چون آیسد گفتم باید جامعه رو تصویر بکنیم برای که شمول بین حکمی و موضوعیه و بعد قرینه هم نداشته باشیم. یه قرینه ادعا شده بود برای اینکه همش شبهه موضوعیت، مثلا چی؟ قرینه وحدت سیاه بوده یادتون بود، چون میگفت مستور رو الی، خب مثلا حتما استرار به فرد، استرار به حکم که محقق نمیشه، استرار به همین فرد خارجیه که من الان مسترم که این میته رو بخورم، پس بنابراین هیچ وقت ما مستر به حکم شرعی نیستیم. وحدت سیاه میگه که عرض کنم خدمت شما در همه افراد باید شبهه موضوعیه باشه. آقای سعد فرمودن شما خلط بین موضوع و مصداق کردید، جاش خلط بین معنا و مصداق کردید. معنا همون معنای عامه، مصداقش در یک جا فرد خارجیه، مصداقش در یک فرد حکم شرعیه. پس بنابراین اینکه یک جای ما مستر به فرد خارجی هستیم دلیلی حتما شبهه موضوعیه باشه. بعضی هم از اون طرف آمدن خواستن بگن که نه، عرض کنم خدمت شما حتما باید شبهه حکمیه باشه. گفتن چرا؟ چون گفتن ظاهر ما لا یعلمون اینه که ما به ازای اسم موصول همو عرض کنم رفع شده است. خب ما به ازای اسم موصول که ما لا یعلمونه، او چیزی رو که در شبهات موضوع ما نمیدونیم حکم شرعیه. در شبهات موضوعیه او چیزی رو که نمیدونیم حکم شرعی نیست. در شبهات موضوعیه او چیزی رو که نمیدونیم در واقع ما لا یعلمون، او چیزی رو که نمیدونیم خمریت ایمای مشکوکه، درست شد؟ المای المشکوک. بعد او چیزی رو که رفع شده شما باید بگید حکم مای مشکوک رفع شده، مای مشکوک رفع نشده دیگه. پس بنابراین خواستم بگن که دلیل فقط شبهات حکمیه رو ظهور ای که همون چیزی که غیر معلوم است و مجهول است همون رفع شده، این خودش قرینه برای اینکه فقط شامل شبهات حکمیه میشه، شامل شبهات موضوعیه نمیشه. این قرینه بود که تو حلقه ثانیه ذکر کردن برای اختصاص به شبهات حکمیه، چون در شبهات موضوعیه اون چیزی که شما نمیدونی خمریته، ولی اون چیزی که رفع شده که خمریت نیست، اون چیزی که رفع شده چیه؟ حکم میشه. چند تا جواب دادن آقای سعد. یه جوابش با تمسک به همین جعل و مجعول بود که در هر دوتا او چیزی رو که شما نمیدونی از همه اول تو شبهه موضوعی هم نگیم خمریته، بگیم اصلا موضوع مایع المجهول نیست که بعد شک در خمریتش داشته باشیم. موضوع خمر، شک در حکمش اینجا داریم، نمیدونیم حکم فعلی حرمت در اینجا هست یا حکم فعلی حرمت در اینجا نیست. جواب دیگه یا مایه سعد دادن که دیگه حالا خواستید رجوع کنید، ولی جواب افنده در مقام همین بود. گفتم آقا نه، اینجا هم شبهه حکم موضوعی رو در بر میگیره. در شبهه موضوعی شما بگو آقا این مایه من در چی شک دارم؟ شک دارم به تعبیر من به تبع شک در خمریتش، تبع شک در چی داری؟ شک در حرمتش داری. اینجا هم رفعن امتی مالای علمونه، یعنی رفع شده از در شبهه موضوعی حرمت این خمری را که نمیدانید، ولی حرمت به معنای مجعول نه حرمت به معنای جعل. باز عرض کردم برای اونهایی که جعل و مجعول رو قبول ندارن به این معنا، یا آیه ناینی بود که جعل و مجعول حقیقتا تفاوت قائل بود، یا آیه سطحی رو ادعایی میدونست ولی اینجا از رو اثر میدونست. میگه بخاطر که عرف تلقی میکنن همین مجهول رو، با اینکه تو عالم وای اعتبار امر حقیقی نیست، هیچی پیدا نمیشه، ولی چون عرف همیشه تلقی و قبول میکنه، این حرف آیه سعد هم بد نیست، واقعا همینجوریه. شما به افراد بگید میگه آقا نماز برام واجب، برام نماز دور بخونم، اینه همیشه تلقی ماها در مقام تطبیقیه که حکم تطبیق شده. لذا چون آیه سعد همچه تلقی عرفی رو قبول داره و خطابات رو حمل میکنه برای همین محاورات عرفیه، لذا با مشکل جعل و مجعول مشکل رو اینجاها حل میکنه. و اما الامر الصادم فقط یقال به وجود قرینه علی الاختصاص به شبهه موضوعیه من ناحیه وحدت سیاق، میگن چون وحدت سیاقه پس فقط شبهات موضوعیه در بر میگیره. کما قد یدل العکس به قرینه‌ای که آنچه رفع شده است همان چیزی است که شما نمیدانید. و قد تقدم الکلام عن ذلک فی الحلقه السابقه تفصیلا اشاره کردم خلاصه خدمتتون. و تزح انه لا قرینه علی الاختصاص و الاطلاق تام، هیچ قرینه بر اختصاص نیست، نه اختصاص به شبهه حکمیه نه شبهه موضوعیه، پس اطلاق در هر صورت تام. بحث بعدی که آیه سعد تو حلقه ثانیه واقعا خوب مفصل وارد شده، 5-6 تا روایت احتیاط رو آیه سعد اونجا آوردن و خوب هم از پسش برآمدن، روایت رو قشنگ بحث کردن. دیگه آیه سعد دیگه روایت احتیاط بیشتر از هم نداره. آیه سعد لب کلمات رو میدونه دیگه، خیلی آقای مدد از مرحوم شیخ و منطبه و بعدیا خیلی وسط دیگه وقت گذاشتن و بحثا تفصیلا بحث کردن. آیه سعد لذا تو حلقه ثالثه بنا ندارن دوباره روایات رو بیارن، میگن در سطح این سه تا حلقه همون نکاتی که تو حلقه ثانیه گفتیم تفصیلا کار کردیم کافیه، اصلا متعرضش نمیشه. میشن، ماحصل او بحثایی شد که هیچ کدام از این 5 6 تا روایتی که آیسد بحث کردن، روایت عمده بحث چیز رو مفصلا بحث کردن، بعضی دو صفحه بحث کردن، اونا هیچ کدومش به درد مقام نمیخوره. و هناک روایات اخرى استدل بها للبراءه تقدم الكلام عن جمله منها في الحلقه السابقه ما حجب الله علمه عن عباده فهو مرفون عنه، که اون آیسد مفصلا بحث کردن و روایت حجم رو قبول کردن. قبول کردن؟ فکر میکنم روایت حجم یادم نیست، حالا بالاخره میدونم آیسد اونجا هم بحث کردن، دو سه تا روایت دیگر رو از بحثای براءت هم بحث کردن. چی میفهمی؟ چی؟ مختص به شبهات حکمی بودنش حالا اب نداره، ولی یادمه که کلی دلالت رو پذیرفت، حالا شبه موضوع نپذیرفتن، اطلاقش نپذیرفتن تو ذهنمی که ما حجب الله علم، مگر ببینیم که ما چون ما حجب الله علم و عن العباد رو گرفتن عن جمیع العباد، یعنی که مگر ببینیم که گفتن عن جمیع العباد، یعنی شبهشی بود که شامل مثلا اینکه اصلا از جعل نشده باشه، اصلا یعنی ابراز نشده باشه، یعنی صادر نشده باشه، نه که وصول پیدا نشده باشه، مگر بگیم انحلالی عن العباد، یعنی که هر بنده بنده بنده، نه کلی بنده ها. خب حالا در هر صورت اونجا بحث کردن و عن قصور دلالت ها او عدم شمول حال شبهات الحکمیه فلاحظ، میگن اونجا اونا رو بحث کرده. خب کما یمکن از تعویض، حالا او بحث رو چیزی که گفتن نه ادله احتیاط رو اینجا اصلا هیچ اشاره ای هم نمیکنه. چرا؟ اول بحث ادلات عامه میگن. آره اونجا رو توضیح میده، اون رو صفحه بعد میگه، اصلا اینجا معارضه رو بحث نمیکنه. دو تا بحث اینجا آیسدی پاراگراف آخر یه نکته میگن خیلی خلاصه رد میشن، ولی خیلی در مقام مهمه، اونم اینه که اگر ما براءت نداشته باشیم در مقام، میخوایم چه کار بکنیم؟ درست شد؟ میخوایم چه کار بکنیم در مقام براءت؟ بقیه زود توسط میکنن میگن براءت نداریم، خب چه اصل اولی عمل خب مقابل دارن، یعنی که بقیه مشکل ندارن. آیسدی وسط کارش مشکله، چون اگه ادله براءت شرعی رو درست نکنه، اصل اولیش احتیاط عقلیه، لذا برای آیسد این بحث یک بحث جوندار و اساسیه. آیسد اینقدرش مانوف میده، بقیه مانوف نمیدن، چون بقیه اصلا نیازی به بحث ندارن، چون اصل اولی عقلیشون خب قابل بیانه. براءت شرعی هم هی همینجوری فقط میخواستن یه معارضه با ادله احتیاط بندازن، اگه معارضه با ادله احتیاط تمام بشه رجوع میکنن به اصل اولی عقلی. ولی آیسدی وسط باید الان آمدیم اینا معارضه کرد با ادله احتیاط تساقط کرد، چه کار کنیم؟ بره دوباره به احتیاط عقلی؟ نمیخواد آیسد این نتیجه رو بگیره، چون به لحاظ عملی که نمیخواد خلاف مشهور اصولیون بشه بیفته تو دامن اخباری ها. لذا آیسد اینجا تمسک میکنه به دو تا استصحاب، یکی استصحاب عدم جعل تکلیف، یکی استصحاب عدم فعلیت تکلیف. عدم جعل تکلیف چی؟ میره اول شریعت، میگه خداوند متعال وقتی میخواد احکام رو جعل بکنه برای این شریعت، حالا که میخواد جعل کنه برای شریعت، در واقع بهترش میگیم عدم زمانی که خداوند متعال بخواد ابلاغ بکنه یک جوری، و الا جعل ما نمیدونیم ما رو این زمان باشه. خب به این معنا هیچ علم نداریم که جعل ظاهر یکی جعل ازلی بوده، در اون لوح محفوظ قبل از اینکه عالم رو خلق بکنه خداوند متعال در لوح محفوظ، چون خدا متعال زمانی که نیست به حساب، اینها در علم الله بوده، همش در یه ملکی، در یک بالاخره حالا قلب یک ملکی، لوح محفوظ یا یک مثلا لوحی از الواح عرش چه جوریه، ولی بالاخره در یک جایی اینها ثبت شده دیگه، درست شد؟ یا در اون حقیقت نورانی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در اونجا ثبت شده، یه کجا ثبت شده ما نمیدونیم، ولی بالاخره در یک الواح اینها ثبت شده، به مرور زمان اینها به مرتبه ابراز رسیده است. حالا ولی مشهور که ابراز اینها رو با جعلشون گفتم منطبق می‌بینن، حالا یه جوری تصویر کنیم که یک زمانی بوده در ابتدای شریعت، اولی که شریعت عام شده بود، چنین تکالیف جعل نشده بوده دیگه، بعدن شک داریم که آیا یکی یکی تکالیف برای مکلفین جعل شده یا نشده، استصحاب می‌کنیم میگیم نه، این تکلیف در دامنه شریعت جعل نشده، این به عنوان عدم جعل تکلیف. یه استصحاب آیشتر استصحاب عدم مجعولی تصویر می‌کنن، میگن این آقا وقتی ممیز باشه قبل از اینکه به سن تکلیف برسه، به حدیث رو احکام از گردنش ساقط بوده، درست شد؟ حالا ما شک میکنیم که آیا اینجا حکم به عهده‌اش آمده یا حکم به عهده‌اش نیامده، این دیگه جعلی نیست ها، به معنی فعلیتیه، نمیدونیم احکام اوناهایی که شرطی دارن که شک میکنیم شرطش محقق شده یا نه، مثلا یه آقا شک میکنه که آیا مستطیع شده یا مستطیع نشده به لحن شبهه موضوعیه، میگه اول سن بلوغ هم که استطاعت نبوده، الان شک میکنم که استطاعت هست یا نیست، استصحاب استطاعت میکنه. اینجا یه بحث فقهی فرعی داریم، یه بحث کلی با آیه صدر میشه مطرح کرد. اون بحث فقهیش اینه که بله جعل کلی شده، بس تو شبهات موضوعی است. حواس تو پرت ها، بحث ما در چیز حتوی نسبت بالا با حدیث رفع برداشته شده. بحث ما واسه اینه که ما فعلیت ما شبهات موضوعی است که ما شبهات حکمی نیست. البته در شبهات حکمی هم میگم به نحو شک در شبهه موضوعیش ما شک درست کنیم، به نحوی که در عالم خارج نمیدونی شرط محقق شده یا نشده، این شبهه موضوعی میشه دیگه در واقع دیگه. در چی؟ حالا همین رو خواستم میگم به لحاظ فقهی یه مقداری بعضی از موارد سخته. تو همین بحثی که الان بحث هست که آیا از اعثار یا از عدم اعثاره، آقای لاریجانی یه بحثامی دادن گفتن نسبت به اونایی که مال ندارن شما اینجا اصل رو بر اصل قرار بدید نه بر اصل. کسی که معامله کرده سر معامله کلاهبرداری کرده مال بوده چک داده نداده، یه اصلی که مال بوده مگه که احراز کنه مال نداره بذار بگیریم زندانش کنه، ولی برای اونایی که ندیه است و یا مهریه است اصلیه که پول نداره. من بهشون گفتم که بابا شما تو بحثای فقهیتون نپذیرفتید استصحاب عدم اول بلوغ رو، استصحاب عدم مالیت عدم بلوغ رو نپذیرفتید. چون گفتن چطور؟ گفتم به خاطر که اونجا تو بحثا فرمودید که بلا صاحب جواهری شبهه‌ای داره، صاحب جواهر میگه اینجا موضوع فرق میکنه. به تعبیر دیگه فردی که قابلیت تکسب نداره با فردی که قابلیت تکسب داره فرق میکنه. لذا عرف نمیگن که یه آدم 60 ساله همون عدم پولی رو که زمانی که 8 ساله داشت الان هم همینجوریه. لذا موضوع رو دو تا میدونیم. گفتن شما موضوع رو به شبهه صاحب جواهر رو پذیرفتید و لذا یه استصحاب رو نپذیرفتید. چی رو میخواید بگید؟ از جرسه بیشون میگه خب حالا یه وقت فکر کنیم یه جوری درستش کنیم. بالاخره اون جایی که نتیجه های عملی مبادی فهم و تغییر میده دیگه نه فکرشون رو نه درست شد. به نظر شبهه صاحب جواهر هم خیلی راحت قابل دفع نیست. در اینجا شما نمیتونید در مورد مالیت پوستریوس یه استصحاب رو انجام بدید. حالا در مورد تکالیفی که او شرطش مثل استطاعت و اینها باشه خب آره، ولی نه نسبت به خیلی از تکالیف هم نه. شما نمیدونی وقت داخل جدا نشده، میگه که قبل از اینکه اصلا سن بلوغ برسن که این تو 80 سالگی که وقت داخل نشده بود شک میکنم داخل جدا نشده استطاب میکنم. البته عرض کردم اینهایی که بخوایم شبهات کلیه رو جاری کنیم، نه این جایی که موضوع وقت خب 10 دقیقه وقت قبل نمیدونیم شرطش محقق شده نشده، ولی یعنی میخوام بگم خیلی هاش استصحابای موردی هم داره، لازم نیست استصحاب زمان بلوغ کنیم. اونهایی که استصحابای موردی نداره استصحاب به طور کلی میخوام استصحاب حواستون باشه، ایشون میخواد دراحت به طور کلی درست کنه، ولی مورد استصحابای موردی شرط داشته باشیم. ایشون میخواد یک دراحت کلی درست کنه، یعنی بگه که تمام موارد شبهات موضوعی براعت داره. به این معنی که اول سن بلوغ اون شرط اون تکلیف احراز نشده بود، پس بنابراین میگیم هنوز احراز نشده است. این هر کی گفتید از چه فرضیه؟ این معلق بر یه مبناییه که قبلا هم تفصیلا توضیح دادم. این معلق بر یه که شما واجب مشروط مشهوری رو بپذیرید. کی مبنایش یه خیادشه؟ خب نتیجه چی شد؟ پس اول سن بلوغ همه وجوبا آمده واجبا محقق نشده. اگه اون رو بگیم دیگه اینجا یه حرف درست نیست که شرط در وجود داریم. طبق مبنای مرحوم شیخ اول سن بلوغ عرض کنم خدمت شما همه قیود محقق میشه. مگه اینجوری بگیم بخوایم ببریم استصحاب کنیم برای قبل سن بلوغ رو، بگیم قبل از سن بلوغ هیچ کدوم از قیود محقق نشده بود، به محضی که سن بلوغ رسید شک میکنیم. قبل از سن بلوغ هم از این باب که حدیث رب تکلیف رو از گردنش برداشته، اول سن بلوغ تمام وجوبا میاد دیگه. لذا اونجا تفاوتی بین این که شرطی باشه و شرطی نباشه نمیکنه. اینکه چون شرطی به وجوب بر نمیگرده که بخواد تأثیر گذار باشه. میخوام بگم مرحوم شیخ هم همین حرف رو میزنه، ولی نه به تقریب آقای سعد. آقای سعد میگه از بابی که وقتی بالغ شد ما نمیدونیم که هر شرطی محقق شده که تکلیفش بیاد یا نه، درست شد؟ مرحوم شیخ دیگه یه حرف رو نداره. مرحوم شیخ میگه نه، به سنی به محضی که بالغ شد همه تکالیف به عهده فرد میاد، بیوت بیوت واجبه. لذا نمیشه این به این معنا گفت که شک میکنیم که این تکلیف به عهدهش آمده به خاطری که شک میکنیم آیا شرطش آمده یا نیامده. یه با مبنای معروف میشه شرط بیاد و نیاد تأثیری در فعلیت و حکم نداره. به محض اینکه سن بلوغ میشه همه احکام هست، همه وجوب ها فعلیه، شرط ما برمیگرده به شرط در واجب، که واجب الان محقق شده یا واجب محقق شده. شرط قبل از شرط آشتن میاره این ثابت داریم دیگه، با همین تصویری که گفتم که احکام که بیان رو با تشریح یکی میگه،
ما نمیدونیم که ثابت شده یا نه. حالا ایشون میگه اگه ثابت داریم که
نبوده، اول شریعت که احکام نبوده، احکام تدریجا بیان شده.
اول شریعت
ها دیگه، پیغمبر روزی که آمد یا ایها المزمل، اون لحظه ای که شد که احکام شریعت که هنوز نیامده بوده. مردم توی مکه اصلا به خیلی از تکالیف مکلف نبودن، یه نماز بود اصلا تو مکه، خمس بود تو مکه، زکات بود. نه دیگه، عرض کردم فرض یه که ذهنیت همیه که جعل با همون خطاب داله و جعل همون زمان ابلاغ، گفتم تصویر عمومی همون تصویر عمومی همیه. میگن قبل از اینکه اولی که شریعت بشه که تکالیف وجود نداشت، تکالیف در لوح محفوظ بوده ولی به مرتبه ابلاغ که نرسیده. تو به مرتبه ابلاغ هم نرسه ما تکلیف نداریم. نه، من لوح محفوظ رو جعل میدونم، ولی مشهور همین جعل رو تنزیل عبارت میگیرن از همون اولین بار لسانی که آمده بیان شده. من میخوام بگم اگرم اینجوری نباشه، او براعتی قدر مسلمه قبل از اینکه اصلا احکام از لوح محفوظ به قلب مبارک حضرت رسول توسط جبرئیل ابلاغ بشه که اصلا تکالیف براعت اصلیه داره اونجا دیگه، درست شد؟ او که براعت قطعی داریم دیگه، هیچ آیستر هم اونجا نمیگفتش. چرا؟ نه 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 اب نداره. بعد شما میگی شک میکنیم که حکم واقعی بعدن جعل شده یا جعل نشده، بعد براعت استصحاب میگه بگو ظاهرا جعل نشده دیگه، اینکه براعت واقعیه. قبل از اینکه اصلا هیچ تکلیفی بیاد قبل از شریعت، براعت واقعیه بود. بعد از اینکه جعل احکام شروع شد، شک شما در جعل واقعی و عدم واقعیه، حکم استصحاب و براعتش میشه ظاهری دیگه، درست شد؟ اینجا دیگه حکم واقعی که نمیشه. وقتی شک میکنه که جعل شده نشده، نمیتونه بگه عدم واقعی، دیگه ظاهرش عدم ظاهری. چی؟ نه نه، ظاهر حدیث رفتی که احکام برداشته شده، دیگه حالا یه رو باید نمیدونم شخصی رو تقریبش میکنه.
چون ما
اینو یادمونه
که
نشاط
دیروز
که از همون
زمان
که بچه پیشمان داشته، اگه اونجوری دیگه چون دیگه چون که همون دیگه تغییر چیزه دیگه، مثلا اونجوری که اساسات نداره، مثلا
من
یادم نمیشه دست خود درسته تغییر اساسات نداره، اون رو ردش کنم. چی رو؟ نه میدونم شیخ اونجا چی میگه. شیخ حیث رفت رو ظاهرش تغییر میگیره، دو تا بحثه، دو تا بحثه. یعنی اونجا شیخ میگه یعنی وجوبه اونجا مقید شده به زمان بلوغ یا نه اصلا جعل توی ظرف محقق شده. حالا ما لبات معروف شیخ رو ببینیم. من تو ذهنم میگه شیخ میگه از لحظه بلوغ، میگه از لحظه بلوغ تکالیف هست، ولی این بالاخره یه نکته ای که معروف شیخ، شما وقتی واجب مشروط رو به شرط های دیگه نمیپذیری، شرط بلوغ رو چجوری میپذیری؟ شرط وجود رو میگه استصحاب عدم ازلی رو قبول ندارم، اصلا وقتی موجود نیست منتفی به انتفاع موجوده، ولی وقتی مکلف زمانی که در رحم مادرش روح برش دمیده شد، شما باید بگی که این چیز دیگه. من یکی میگم حالا یا ایها الذین مثلا آمنو صدق نمیکنه، نمیدونم بالاخره اینو الان نمیدونم که شیخ چجوری تحلیل میکنه.
من چه
سنم دیگه که برای شیخ مادرم دوران از برمشه، حالا دیگه شایدم شیخ اصلا اینا طالب فاسده توجه نداره. ما میخوام بگم این همه نکته ای که به شیخ تصریح اون چیزی که من یادمه شیخ میگه از زمان بلوغ، ولی این که لازمه کلام شیخیه که خب آقا از زمان بلوغ هم خودش قیده، این قیدش رو تحلیلش میکنی شما، خب بله ممکنه بگیم که تکالیف از همون اول بودن، از همون ازلی که نطفه در عالم ذر هم شما میتونه بگید که بالاخره بوده، تکلیف هم خدا متعال جعل کرده بر هر فردی در آبا و اسلاب هم بوده. حالا بالاخره این نقد به مرحوم شیخ باید میشه چجوری جواب میده. این خیلی غیر متعارفه که ما بگیم بچه کوچیکم تکلیف داره از الان، وجوبه الان هست، واجبه بعدش میاد، چون ظاهر حدیث رفع القلم اینه که قلم تکلیف برداشته شده نه واجب برداشته شده. مثلا من میخوام بگم این با حدیث رفع چجوری میسازه، میگه رفع القلم عن السبیل حتی مفید، یعنی که آیه شیخ میخواد بگه مجنونم تکلیف داره الان، عقل شرط دیگه، اگه بخواد شرط تکلیف رو نپذیره بگه هیئت قابل تغییر نیست، خب عقلم باید بگه، باید دیوانه هم تکلیف داره. این خب خیلی خلاف ظاهره. بعید میدونم شیخ هم چه حرف بزنه. از عبارتهای شیخ چیزی که من تو ذهنم میگه، میگه لحظه بلوغ هم تکالیف فعلی میشه. حالا یه رجوع کنیم. خیلی مهم هم نیست. اصل مبنا مرحوم شیخ درست نباشه. وقتی اصل مبنا درست نیست، حالا خیلی دنبال بگیریم تالف فاسده کلام شیخ پیدا کنیم. چه اهمیتی داره؟ خب کما یمکن از تعویض و عن البراءه بالاستصحاب، ما می توانیم براءت رو با استصحاب جایگزین کنیم. برای استصحاب خیلی مهمه. و ذالک به اجرای استصحاب عدم جعل تکلیف، استصحاب عدم جعل تکلیف کنیم در ابتدای شریعت، یا استصحاب عدم فعلی تکلیف مجعول کنیم. و زمان الحالت سابقه به لحاظ الاستصحاب الاول، استصحاب اول اگه به حالت سابقه شو نگاه کنیم بدایت الشریعه است، و به لحاظ استصحاب دوم زمان ما قبل بلوغ است مثلا. بل قد یکون زمان ما بعد البلوغ ایزن، حتی میتونیم بعد از بلوغ حساب کنیم نسبت به تکالیف مختلف، مثلا نسبت به حج تو تا 10 سال میگیم من خدا درآمدی نداشته دیگه، میگه تا 25 سالگی درآمد نداشتم، از 25 سالگی رفتم سر کار، شک میکنم مستطیع شدم یا نشدم، استصحاب میکنیم. لازم نیست همیشه استصحاب ما بعد بلوغ باشه، ولی خب اینا میشه موردی دیگه، خیلی وقتا اینا میشه موردی. اگه بخوام استصحاب کلی بکنیم بعد همون لحظه ما قبل بلوغ بگیریم. کما اذا کانت ما بعد بلوغ کجایه؟ کما اذا کان المشکوک تکلیفا مشروطا و تحقق الشرط بعد البلوغ، یه تکلیف مشروطیه که شرطش بعد از بلوغ محقق میشه. فبل امکان استصحاب و عدم حساب قبل از ذلک، اینجا میشود عرض کنم خدمت شما زمان ما قبل بلوغ رو حساب کرد. میگه ما قبل این زمانی که او عدمی که ثابت بوده، ما قبلش نبوده، بعد از این شک میکنه حادث شده یا نشده، استصحاب میگه حادث نشده. چه نسبت به استصحاب کلیش، چه نسبت به فرد فرد بخوایم حساب کنیم، فرقی نمیکنه. پس این استصحاب آیسته. اعتراضات عامه، دو تا اعتراض عامه بر ادله براءت جاری شده. یکیش اینه که میگن این ادله معارض با ادله وجوب احتیاط هست. همونجوری که خوندیم مثلا ادله وجوب احتیاط اگه تام باشن حاکم بر ادله براءتن، به خاطری که اونها میان میگن که ما در مقام بیانیم، داریم حکم رو برای در فرض شک معین میکنیم، درست شد؟ ولی رفعان امتی مالای علمو، یعنی اون چیزی که نمیدونن، علم ندارن، ادله احتیاط نازل منزله علم هم. نکته بعدی که هست اینه که آقا ادله براءت مختص به مواد شک بدوی دارن و شبهات حکمی شک بدوی نیستن، شک مقرون به علم اجمالی هن. او بحث علم اجمالی مفصلی که خیلی وقتا آقای میخوان مشکلش رو حل بکنن که چجوری میشه، خیلی تو بحث علم اجمالی کار کردن که بالاخره ما علم اجمالی به وجود تکالیف در شریعت داریم، چجوری میشه براءت جاری کنیم، که هم گذشته هم تفصیلا خواهد آمد. نسبت به اعتراض اول چند تا نکته آیستد بیان میکنن. نکته اولشون اینه که تمام ادله داله بر وجوب احتیاط بلا استثناء تام نیستن. 5-6 روایت مهم در مقام داشت آیسته تو حلقه ثانیه مطرح کردن و یکی بررسی کردن، گفتن هیچ کدوم تام نیستن. نکته دوم اینه که اصلا ادله وجوب احتیاط حاکمه بر ادله براءت نیست، چون گفتن برخی از ادله براءت مثل حدیث رفع یا مثل آیه مثل عرض کنم خدمت شما آیه که ذکر کردیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، گفتیم اینا اصلا ظاهرشون اینه که مار فرض شک کرد و لذا اصلا ادله براءت رو کلا در فرض ظاهر برمی‌دارن. اینا میگن هر وقت حکم واقعی برات روشن نبود و شک در حکم واقعی داشتی، در این فرض مطلقا ما برات حمل چی میکنیم؟ جعل براءت میکنیم. یعنی اینا میان وظیفه را در فرض شک بیان میکنن، موضوعشون عدم حکم واقعیه نه عدم وصول حکم واقعی یا حکم ظاهری، چون موضوعش عدم وصول حکم واقعی خودشون معارض با حکم ظاهری بر بیانن. اگر موضوعشون اهم از عدم حکم واقعی یا حکم ظاهری بر بیان بود، میگفتیم خب اماره ای که میاد میگه نماز جمعه واجبه داله بر حکم واقعیه، ادله احتیاط هم داله بر حکم ظاهریه. ولی وقتی موضوعشون عدم واقعی میگه در فرض عدم واقع، عدم علم به واقع، من برات جعل براءت میکنم، پس این معارض میشه با دلیل احتیاطی میگه در فرض که واقع برات روشن نباشه جعل چی میکنم؟ جعل احتیاط میکنم. لذا این جواب رو هاش در دادن این تمام. چی؟ نه احتیاط یعنی چه حکم واقعی؟ احتیاط که در رفع شک دیگه، پس بیان واقع اب نداره، نه دیگه احتیاطی که نمیشه بگیریم، احتیاطی دلیل مخلص نیست که،
شما یعنی میگه احتیاط بیان بر حکم واقعه، مثل نماز روایتی که من میگه نماز جمعه واجبه
یا
نداره رفع واقعیه، ولی احتیاط جعل واقعی نیست. رفع ممکنه رفع واقعی باشه، یعنی میگه که آقا در فرض شک به همون تصویری که آیست کرد گفت علم از طریق خاص دخیل در جعل حکم واقعیه، ولی ادله احتیاط رو چجوری میخوایی به چه تقریب میخوایی دال بر حکم واقعی بگیری؟ یعنی هر وقت شک کردی این تصویر میشه. چرا؟ بر یک مبنا میشه ادله احتیاط رو جعل حکم واقعی دانست، ولی اون مبنا باطله. اون مبنا بر مبنای تسلیم که بگیم که هر وقت روایت آمد مطابق ادله احتیاط در مقام شک برای مکلفی جعل حکم واقعی میشه، چون روشنه که احتیاط خیلی وقت خلاف واقع است. تو براءت آره میشه برداشت، بگیم هر وقت وصول از طریق ائمه علیهم السلام یا از طریق خاصی نشد ما براءت واقعی جعل میکنیم. اصلا احکام مخصوص به علم است، ما رو مخصوص عالمی نه. ولی در موارد احتیاط برای که بگیم که در فرضی که شک داشتی حتما حکم واقعی مطابقش برای جعل میشه، فقط باید قابل تسلیم میشه. یعنی باید بگیم باید قابل تسلیم میشه دیگه. من شک دارم نماز جمعه واجبه یا واجب نیست، ادله احتیاط میگه شارع برای تو جعل میکنه. اون که شک داره فلان چیز حرام یا حرام نیست، شارع میگه برای تو جعل میکنه. شما فرض دیگه دیگه، شما فرض دیگه میگه ادله احتیاط داله بر حکم واقعی ان دیگه. اونجا تو بحث نشد تو نه ای مختص آقا مختص اصلا میفهمی کلامی که داری میگی چیه؟ اصلا تعافد صدر ذیل داره میگه ادله احتیاط مختص به عالمینه. خب تو بعد از اون تو میگی در بشک ای بابا واقعی نشد دیگه. پس اصلا کلامت شما الان داری میگه ادله احتیاط داله برای حکم واقعی هست. من برای اینکه شما حرفت تصویر کردی دارم تصویر میکنم، شما میگه ادله احتیاط داله برای حکم واقعی هست. یعنی ادله احتیاط برای ما وجود و حکم اولی واقعی میارن برای که حکم
موضوعشو تعریف
کرد. پس ما دو تا حکم واقعی داریم، همون تعریفی که رفت پس تصویب شد دیگه. این حرف من شد دو تا حکم واقعی تصویب شد دیگه. تو رفع نمیشه، از اول احکام مجهولن. تو حدیث رفع از اول احکام مختص به عالمینن، پس برای غیر عالمین حکم واقعی رو برداشتیم. خب اینجا دیگه این
حکم
عالمینه،
اما حکم مشتاق
احتیاطه. اشکالش چیه؟ حکم ظاهری نمیفهمم. اگه شما میگی که از اول احکام مولا جعل کرده برای یک حسه خاصی، درست شد؟ کسی که شک در این حکم داره باید نسبت به این حکم احتیاط کنه، اینجا حکم ظاهری. اگه میگه حکم واقعیه، یعنی برای شک مطابق آنچه که مطابق احتیاط بشه حکم واقعی مولا قرار میده، یعنی مولا برای جعل کنه دیگه میشه این تصویر دیگه. یعنی هیچ اماره مختعی ما نداریم، هر وقت هر اماره آمد باید احتیاط کنیم. یعنی چی؟ یعنی اماره همیشه مصیبه دیگه، یعنی مطابقش حکم واقعی جعل میشه. من که دستور دیگه نمیتونم بکنم که اماره حکم واقعی برای ما درست کنه. تو براءت درست کردیم، برداشتن حکم واقعی یعنی اختصاص به عالمین، گذاشتنش یعنی عام از عالم و جاهل، یعنی تسلیم دیگه. یعنی برای جاهل هم حکم واقعی بذاریم، قرار دادن حکم واقعی برای جاهل یعنی تسلیم، و تسلیم هم باطله. این جزء همون تسلیمای بدم هست که از اول خداوند متعال در لوح محفوظ آره یعنی که برای همه مولا جعل کنه دیگه. هم اول بگه هر کسی هر اماره رسید، حالا در هر صورت من تسلیم دیگه ای ندارم که احتیاط حکم واقعی باشه جز تسلیم. خب پس این احتیاط اینجا حکم ظاهریه، درست شد؟ حالا بحث در این بود که عرض کردیم دیگه، گفتیم اینا بینشون نهایتش اینه که بین این دو دسته تعارض واقع میشه. او دسته میان میگن در این فرض حکم نیست، او دسته میگن در این فرض حکم هست در فرض شک. اینا با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن. حالا اگه تعارض کرد با هم دیگه، آیا نوبت به تساقط میرسه یا یک دلیل بر دلیل دیگه مقدم میشه؟ این جای فنی بحثه. یه عده آمدن گفتن که ادله وجوب احتیاط مقدم میشه. چرا ادله وجوب احتیاط مقدم میشه؟ خواستن بیان فنی در مقام بیارن. میگن علتش اینه که ادله براءت خیلی وقتا قرآنی هست، درست شد؟ مثلا مثل آیه اولی که گفتیم، آیه اول چی گفت؟ گفت اسم موصول ما از خون کل لا یکلف الله و نفسا الا ما آتاها، گفتیم این ما اطلاق داره دیگه، درست شد؟ هم شامل تکلیف میشه هم شامل غیر تکلیف میشه، اونجا اطلاق داشت دیگه. خب این اطلاق به ادله وجوب احتیاط تغییر میخوره. چرا؟ میگه که در فرضی که شک در تکلیف بود احتیاط کن، در فرضی که ما آتاها مال بود یا فعل بود براءت لازم نیست انجام بدی. پس بنابراین چون او دلیل قرآنی ما مطلق بوده، روایات ما خاصه تغییر میخوره. تو روایت، روایت احتیاط خواسته ها، روایت احتیاط خواسته فقط ماره تکلیفه، ولی دلیل قرآنی الا یکلف الله نفسا الا ما آتاها مطلقه، هم شامل تکلیف میشد، هم شامل مال میشد و هم شامل فعل میشد. در تعارض بین مطلق و مقید، مقید رو بر مطلق مقدم میکنه. تو حدیث لفظی، تو حدیث رفع همین جوریه، عرض میکنن که به خاطری که روایات اونایی که قائل به احتیاطن همشون میگن که ما باید در شبهات حکمیه، عرض کنم خدمت شما، حدیث رفع میگن که اینها نسبت به حدیث رفع هم اخصه. چرا؟ میگن به خاطری که اینها فقط در موارد شبهات حکمیه آمده، اخباری ها میگن در شبهات حکمیه ما باید براعت، باید احتیاط بکنیم، در شبهات موضوعیه که نمیگن باید احتیاط بکنیم، هر موضوع خارجی که میشه شک کردید، اونا استصحاب رو در شبهات موضوعیه قبول دارن، غالب احتیاط در شبهات موضوعیه نیستن. میگن در شبهات حکمیه شما باید چیکار کنید؟ تو شبهات حکمیه باید احتیاط کنید. خب حدیث رفع هم شبهات حکمیه رو شامل میشه، هم شبهات موضوعیه رو شامل میشه، و ادله عرض کنم خدمت شما احتیاط مختص به شبهات حکمیه اخصن. راه چی؟ نه خب خودشون قائل میشه به موضوعیه شامل نمیشه، اخباری خودشون کلی نقش شما که هیچ اخباری ها نمیگن، شما از اخباری ها میخواییم تو شما از موضوع هم احتیاط کن، ما یقول رو به یه اوز بقول رو و تو کدا این قدر متیقا شما از موضوع خارج کن که روشنه دیگه، آخ به پدر مکلف گرمه شما از موضوع بخواد احتیاط کن. نه هر ممشه مشخص مسلمه دیگه، ارتکاز رو گفت شده هستمه، ارتکاز هم روشنه که در شما از موضوع احتیاط لازم نیست. بله اصلا منصرفه، یعنی حالا شما دیگه اون او نقض را شما را فرق می شما دیگه بلاخره حد اقل یه هستی که فرق نمی کنه. شما اخسترش مخواهی بکنیم، مخواهی بگیم شما دیگه وجوبیه را میگن نه فقط تو شما دیگه تحلیم و بعد احتیاط کنیم، تو شما دیگه وجوبیه نیستن. من دو تا بست، این که نقض برایشون وارده، کلام معروم شیخ بله نقض به شما دیگه وجوبیه، برایشون وجوبیه برایشون وارده، چه فرقی تحلیم و وجوبیه میکنه. ولی اون نقض معروف معروف شیخ نسبت به شبهات موضوعیه، خب بخاطر اینکه معادله انصراف داره، هیچ کی نگفته اجماع داره که تو شبهات موضوعیه لازم نیست. خب ما حسن بحثی شد آیستاد، بعد از همین طبیعی که اونها عرض کنم خدمت شما اشکال کردن، بعد از همون طریق اشکالشون جواب بده. همیشه تو فقه بدونید وقتی یک عام خاص میخواد درست کنه، زود دنباله بگردید که عام خاصای مطلق رو تبدیل به عام خاص منبعش کنه. یکی از راه‌های فنی برای اشکال به این ادله، به جایی که دلیل آورد نخواسته باشه تخصیص بشه بپذیرید، رابطه رو یه جوری عام خاص منبعش کنید. چجوری آیسال عام خاص منبعش میکنه؟ از یک طریقی که به عقل مبارک آقای نخبایی اونم نمیرسه، میگه ادله احتیاط هم شامل اطراف به شک مغرور به علم اجمالی میشه، هم شامل شک بدلی میشه، و اینا دو تا اصطلاح نسبت به شک مقرون علم اجمالی ادله براءت شامل نمیشه، شک مقرون به علم اجمالی را پس رابطه بین دو تا مخاطب من بعدی شد، پس تقدم ادله احتیاط بر ادله براءت نشد، به ماسه خراب شد. خب این دیگه عبارت شو بخونیم، ول اعتراضات العامه و یعترض على ادله براءه المتقدمه باعتراضين اساسيين احدهما انها معارضه بادله تدل على وجوب الاحتياط بل هذه الادله حاكمه عليها اونا حکومت دارن لانها بيان للوجوب اینا بيانن و تلك تتكفل جعل البراءه في حاله عدم البيان میگه وقتی بیان نیست براءه جاریه. ولی اعتراض الاخر که ان ادله البراءه تختص بموارد شکل بدلی، اینا فقط موارد شکل بدوی رو در بر میگیرن، و شبهات الحکمیه لیست مشکوکات بدویه بل هی مقرونه بالعلم الاجمالی به ثبوت تکالیف غیر معینه فی مجموع تلک شبهات. هر فقیه ابتدا که مخواد رساله عملی شریفش رو بنویسه یقین داره که 2000 تا تکلیف بالبین وجود داره. حالا از کجا میخواد توی هر تکلیف اولی که میرسه براءت جاری کنه؟ خوب توجه داشته باشید، جی مشکل فنی حل این نیستش که زود علم اجمالی رو منحل بکنیم. گیر سری که شما علم اجمالی رو منحل بکنی، خب منحل میشه به وجود تکالیف ما به ایدینا. فقیه که هنوز کار نکرده که این جوکتوری فنیه که فقیه که هنوز ما به ایدینا رو پیدا نکرده که چرا اون فقیه که دو سال عملیش تموم شده 2000 تا رو پیدا کرده میگه علم اجمالی منحل شده. اون بدبخت فقیه که روز اول تو مسئله اول مخواد درجرایی کنه اونجا چه کار میکنه؟ نکته فنیه که میتونیم یه جوری جواب بدیم که بگیم از همون روز اول علم اجمالی رو منحل کنیم. شما میتونید از همون اولین فتوایی که سوال میکنه، اولین استفتا که رسیده که آقا ما در هند و با چه میدونم به قول بنده خدا سند و هند و بلخ و بخارا در اونجا مقلد شما شدیم، شما را علم میدونیم این مسئله را جواب بده. شما باید بگم به براعت کنیم، شما اصلا نگاه نکردی یک دوره احکام رو، مسائل مبتلابه خود رو نگاه کردی. آدم تا در معرض استفتا قرار نگیره که بی خود بی کار که نیست که بشینه مسائل حیض و نفاس رو دریاره. اون مسئله مبتلابهش آدم نگاه میکنه، معامل کار نمیکنه دیگه. خب مگر که در معرض مرجعیت باشه، خودش هم بالاخره علاقه داشته باشه، شروع کنه یک حلقه استفتای درست کنه، کم کم به سال عملیه رو تنظیمش کنه. این نمستده لبه. خب پس بنابراین یکی ایه و اعتراض آخرم گفتیم و هم اعتراض الاول فنلاحظ علیه عدت و نقاط. اول اصلا ادله برای احتیاط اصلا تام نیستن. این نمستده لبه علا وجوب الاحتیاط لیس تام ما کما یظهر باستعراض الروایات التي دعیت على دلالته على ذلك. اون روایاتی که ادعا شده دلالت میکنن، ما اونا رو وقتی بررسی کردیم میبینیم نه هیچکدوم دال نیستن. و قد تقدم في الحلقه السابقه اعتراض عدد مهم منها مع مناقشه دلالت ها 5600 مطرح کردن. نعم جمله منها تدل على الترغيب في الاحتياط والحث على اخوك دين فحت لدینه که به ما شد هر چی میتونه احتیاط کنه. خب این حسه دیگه، این وجوب نمیرسونه دیگه. این بله این بحث خوبه، ما این قبول داریم که بالاخره ولا کلام و فیزاله حالت عرض کردیم که این احتیاط ها تو امور شخصیه قبول داریم، تو امور اجتماعیه بنا رو نباید بر احتیاط حد اکثری گذاشت، اونجا بنا رو باید بر براعتی گذاشت. تو مسائل شخصیه از لسان دین هم استفاده نمیشه، اونجا بنا رو بر احتیاط گذاشته میشه. نمیگه هر کسی متهم شد به زنا بالاخره حالا احتیاطا 4-5 تا ضربه شلاقش بزن، بعدش رها کن که دفعه بعدی اگرم نکرده این کار نکنه. حالا اگه یه جای عملا یه اتفاق افتاده بحث دیگه ایه، کسی متهم میشه به یه کاری کرده بگیرن پدرش دقیقاً اون بحث دیگه است. ولی اصل در شریعت نیست، لذا بنا رو همیشه بر جای گذاشته. یک امر خیلی واضح و بیان میشه، میگه 4 تا شاهد عادل بیان شهادت بدن کلمین فل مقاله. خب این علل قاعده معلومه که نمیخواد یه اثبات شه. مگه چی باشه؟ بله میخواد فساد به جامعه کشیده نشه. ولی اصل اسلام اینه که آقا تو زندگی خصوصی افراد تجسس نکنید. بحث خیلی مهمی هم هست. اما اول یادم ما همیشه با این رفا سری گشتا دعوا داشتیم. هم به دعوا میکشید. گفتم آقا حق نداری این نوارشو بذاری تو ببینی چی داره برش میکنه. حق نداری سر چالیسی عقب ماشین برداری باز کنی. بله اگر کسی 10 تا چالیسی عقب ماشینه تو احتمال میدی پخش عمده داره یا 5 تا CD، یه موقع یه کیسه داره 200 تا CD داره، شما احتمال میدی پخش عمده است. اون حسابش فرق میکنه. بعد یکی برای مصرف خودش 4 لیتری عقب ماشین داره، تو چیکار داری باز کنی ببینی بنزین یا عرقه؟ چیکار به کارا داری؟ اصلا نباید توی زندگی تجسس کنی. بله شما باز کنی اسلحه دیدی، بله اسلحه قاچاق عرف ممنوعه. ولی نسبت وجوده که جرائم شخصی افراده، یا مثلا بیا اینجا کار کن ببینیم که بله پلیس از بابی که تخلف در حال رانندگیه، کسی رانندگی غیر معقول داره، پلیس هم نباید به شراب، از بابی که الکل خود بالایی نباید رانندگی بکنی. ولی شما چه کار داری بیا میبینی؟ بیا کار کنی ببینی تو شراب خوردی یا شراب نخوردی. همونجا هم حد جاری کن، حد هم جاری نمیکنی تعذیر جاری کن دیگه. اونجا من میخوام بگم این یه فرضیه که توی جامعه ما تو زندگی شخصیشون افراد هم غلط میخوام بکنن. ما نباید تو زندگی شخصی افراد تجسس کنیم. تو جامعه بله، و من فکر میکنم اگه یه جاهایی از اول روی تاکید میشد، یکی از چیزهایی که من احساس میکنم اگه تأکید میشود همیشه روی که زندگی شخصی از زندگی عمومی شما جدا باشه، خیلی از فسادا به جامعه کشیده نمیشود. یعنی اب نداره، شاید بنای اسلام بر همین. شما این بعد از شریعت دیگه دلیل چی داری؟ کجا داری که مثلا ائمه تجسس کرده باشن؟ کجا داریم که مثلا تو زندگی چرا بروز امام صادق رد میشن در خانه که صدای استاد آوازش بیرون میآمد از خانه، خب در زدن به کنیز تذکر دادن برو بگو. چند بار داده معلمه گفته باشن که فلانی مثلا سوال کرده شما بگن تحقیق کنید که تو شراب میخوری نمیخوری؟ یه روایتی هست مثلا شما چه نمیدونم که منتصر که گفتن فلانیش دارن فلانجا شراب میخورن، حضرت امیر فرستادن، حضرت عباس اینو کشید در اونجا دور چتر بچه در آمد گفتن من چیزی نمیدم. من میخوام میگم بنای تو زندگی اجتماعی بر تسامح و تساهل. چرا میگم یه جایی خاص میخواد ازدواج کنه، آ میگن کسی که شارب الخمره، خب بله اونجا آدم چیزی بکنه آره فهم میکنه، کسی میخواد زندگی کنه با یه فردی آره، ولی خونه یه کسی که رفتی آقا هیچ اسلام میکنه اینجا چه سرک میکشه چی داره تو کنه از اینا با اصلا با روح اسلام خدا رحمت کنه. خیلی شاید نمیدونم راهنمایی میرفتم من دبستان یه راهنمایی بود، یکی شب راهنمایی بودم، شاید هم اول دبستان ولی قشنگ سالش یادم نیست، یکی از این اقوام ما رو گفت بیو پیش آقای مولوی قندهاری خدا رحمتش کنه، اون پایین خیابون میرفتن رفتیم منزل ایشون، ما که رفتیم اونجا نشستیم من سرم پایین بود و این بنده خدا خیلی ببینم هی در دیوار خونه ایشون از این تابلوها و اینها زیاد داشت، حالا مشهودم بود ولی هی آقای مولوی داشت چیزی مینوشت یه این تابلو نگاه میکرد تابلو رو نگاه میکرد و بعد من سرم پایین بود ایشون داشت شروع کرد به صحبت کردن، دو تا نکته گفت که خیلی جالبم بود، شاید ادعای ایشون هم بی‌تأثیر نبود، یک تعبیری کرد من اون موقع نفهمیدم چیه، بعدا فهمیدم گفتش که قدیم میگفتن انشالله کلا از سرتون نیفته، دعا میکنم انشالله کلا از سرتون نیفته، من واقعا نفهمیدم منظور چیه، منظورش این بود که بالاخره معمم بشید روحانی بشید این شاید هم والا بالاخره دعای جورم ترس. نکته دوم میشین شروع کس روایت خوند و مفصل در موردی که یه جایی که میرید خونه یه کسی میرید این رو برای نگاه نکنید، ما این بزرده ما همون موقع این برش گفت گفت الان آقای مولوی چیزی به هر دیگه نشسته چه کار دیگه یکی نگاه خوند تابلو آقای کنه پا میشه میگه خب آقا اجازه میگه میخوای بیا تو قفسه کتاب بنده خدا، چرا میگم یه جایی کتابخونه عمومی بنده خدا خانه، ولی تو خونه بنده خدا رفتی یه جایی میره آدم سرش رو میذاره پایین، آ میخوام برم دستشویی، شما این فاصله که دارید میرید دستشویی چه جوری بعد در ساعت برگرد تو آشپزخونه رو نگاه کنید، من میخوام بگم که این نقطه تجسسای تو زندگی هم دیگه که واقعا این نقطه مهمیه، خیلی وقتا الان ما که این کارو مشاوره میکنید یک مشکل اساسی تو زندگی یا همینه آقای بنده خدا چیکار کنیم چی میخوره، چرا از باب این که اگر بخوای ببینید زندگی اونها نقصی داره کمک کنی آره، ولی مثلا تو اقوام الان خیلی وقتا پیش میاد طلاق میگیرن زن شوهر نمیخوان اینا هم دیگه خبردار بشه، میخوام بقیه نفهمن طلاق گرفتن، اقوام هی تجسس میکنه چرا فلانی شوهرش نمیاد، چرا شوهرش برابر نمیاد، به شما چه ربطی داره، با هم اختلاف دارن، خب به شما چه ربطی داره اینا با هم اختلاف دارن، اینا تجسساییه که خیلی اساسا مصداق عمل حرام هم هست. حالا چی کجا به کجا رفتیم، خب بریم سر بحث خودمون، ان ادله وجوب الاحتیاط، خب بحث بعدی که ادله وجوب احتیاط اینها، اینا ادله وجوب احتیاط که ادعا شده اینا حاکم بر ادله براءت نیستن، چرا لمتد سابقا من ان جمله منها تثبت البراءه المنوطه بعد من وصول الواقع، میگه اگر واقع حکم واقعی نیامد دیگه شما اینجا باید چیکار بکنید براءت جاری کنید، نمیگه اعم از حکم واقعی و حکم ظاهری بر خلاف نیامد یا احتیاط بر واقع نیامد، چون موضوع براءت رو عدم وصول واقع قرار داده اینا معارض با ادله احتیاطن، فلا یکون وصول وجوب الاحتیاط رافعا لموضوعها، چون اینها ادله احتیاط وصول واقعی رو که اثبات نمی کنن وصول ظاهری رو اثبات می کنن، بل یحصل التعارض حینئذ بین طائفتین من الادله، حالا که تعارض شد اذا حصل التعارض بین طائفتین فقد یقال به تقدیم ادله وجوب الاحتیاط، چرا لان ما یعارضها من ادله البراءه القرآنیه، اونایی که ادله براءت قرآنیه یعنی معارضش آیت الاولاست علا اساس اطلاق اسم الموصول فی حال تکلیف که بگیم شامل ما شامل تکلیف هم میشه، حالا که مطلق شد اینها میشن اخر و هذا الاطلاق یقید به ادله وجوب الاحتیاط، چون وجوب ادله وجوب احتیاط اخرن، خب تو قرآن معارضش در ادله براءت چی بود؟ تو ادله براءت هم حدیث رفع بود، اون هم باز مطلقه و ما یعارضها من ادله البراءت روایات حدیث رفع است، باز وهیه اخص من ایضا این روایات اخص از حدیث رفع اند، لورود حاف شبهات حکمیه، ما قائلین به احتیاط میگن روایات در شبهات حکمیه آمده و شمول اول شبهات حکمیه و الموضوعیه، ولی حدیث رفع هم شامل حکمیه میشه هم موضوعیه میشه، فیقید بها، آقای صد نمیگه روایات شامل موضوعی هم میشه، نه جواب مرحوم شیخ رو نمیده آقای صد، حالا من تفصیلا نمیدونم ولی شاید اون جوابم قبول نداشته باشه، اعتراض به اینکه اطلاق داره روایات نسبت، چون حداقل اونها هم خودشون معتقدن ما قائلیم که در شبهات موضوعی بالاخره روایات نیست، ولكن التحقيق ان النسبه بين ادله وجوب الاحتياط والايه الكريمه هي العموم من بعد، چرا لشمول تلك الارجله، ما تو آیه توضیح ندادم، تو آیه علتش اینه که میگن آقا ادله احتیاط هم موارد عدم فحص رو میگیره قبل از فحص هم بعد فحصه، ولی آیه مختص به بعد از فحص به همون تقریبی که گفتیم، پس باز رابطه آمون خاص من وجیب میشود. مفهمن لشمول تلک الادله موارد عدم فحص را و اختصاص الآیه به موارد فحص که ما تقدم این در کلام اندلالته ها فهیه کما تعتبر اعم به لحاظ شمول حال الفعل و المال از این طرف آیه اعم کذالکه تعتبر الاخص به لحاظ ما ذکرنا به لحاظ شمول فصل اخص فقط بعد فصل رو قرار میگیره و مع تعارض بالعموم من و یقدم از دلیل القرآنی، حالا که تعارض عام خاص من و شد دلیل قرآنی مقدم میشه، لکونه قطعی یا دلیل قرآنی قطعیه، دلیل روایی ظنیه، در تعارض بین دلیل قطعی قرآنی و دلیل ظنی مستند ظاهر هر دوشون به یه اندازه است. اینا همه قبول دارن که وقتی ظهور به یه اندازه باشه اونجا چون سند یکی قطعیه سند یکی ظنیه او خودش سند یکی چه باید که یا از این چی کما ان النسبه بین ادله وجوب الاحتیاط و حدیث الرفع العموم من وجه ایزن او هم مخاطب من وجه لعدم شموله موارد العلم الاجمالی، چون ادله براءت شامل اطراف علم اجمالی نمی شود و شمول تلک الادله لها چرا شامل اطراف علم اجمالی نمی شود؟ تقریبش بعدا خواهد آمد. یا طبق مبنای آغازی ها تو قطع علت تامعی که با وجود علت تامع اصلا مجرای براءت نیست، یا اقتضایی مثل مشهور که اگرم اقتضایی باشی اونجا از باب تعارض دوتا دلیل با هم دیگه و ترجیح بلا مرجح باز ادله براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمیشن، تفسیرش خواهد آمد. و شمول تلک الادله لها و یقدم حدیث الرفع فی ماده الاجتماع و التعارض. چرا؟ خوب دقت کنید یه قاعده کلی داره، میفرمایند که دو تا روایت با هم دیگه تعارض کردن، یکیش مطابق اطلاق قرآنی یکیش مخالف اطلاق قرآنیه. اگه یک روایت عام آیه قرآنی عام داشته باشیم و دو تا روایت داشته باشیم که اینا با هم دیگه خواستن و عام مخواستن من بچن، او یکی که مطابق اطلاق قرآنه عام تصدقت دیرش میکنیم. به تعبیر ثانی اگر یک آیه بالا یک عام قرآنی داشته باشیم درست شد، بعد یک خاص روایی داشته باشیم که معارضشه، این خود خاص روایی باز دوباره خود این معارض داره. عام به قرآنی مون اصلا رفعن کل شئین مطلق حتی یه ردفیه نهیون خاصش ادله احتیاطه، این معارض داره حدیث براءته. درسته که رابطشون در محل اجتماع عام خاص من بشه، ولی اینجا تمسک میکنیم به اون روایتی که مطابق عام فوقانیه. چی؟ دیگه حالا اگر اون آیه تام داشته باشه باید درستی کنیم آیه نه دیگه درست خوبیچ اونه که حقه صفاته که خود رب نه حالا آیه دارم اگر یک عام فوقانی دال داشته باشیم بعد اونجا باید معارضه بینید تا آیه قرآنی بشمه. آیه صد فرض رو بدی میگیره که از اگر از تام من باشه فقط روایت احتیاط تام. خب باشه باقی شبه درسته بعد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.